ساعت 10 شب با وقت کابل. سلام و شب خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. در نتیجه انفجار ماین کنار سرک در ننگرهار که هدف آن یک رنجر طالبان بود، 4 تن از شاگردان یک مدرسه دینی کشته و 4 تن دیگر مجروح شدند. یک منبع امنیتی طالبان در ننگرهار که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت این انفجار حوالی ساعت 12:30 دقیقه پس از ظهر امروز پنجشنبه در روستای شیمل ولسوالی دره نور این ولایت رخ داده است. به گفته منبع در این رنجر که مربوط به مفتی محمد یوسف جمالزی قماندان امنیه طالبان در نورستان می شد، 4 محافظ او و 4 دانش آموز یک مدرسه دینی سوار بودند که در نتیجه انفجار دانش آموزان کشته و محافظان جمالزی زخمی شدند. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است. وزارت خارجه قزاقستان از تایید شارژ دافر طالبان برای سفارت افغانستان در این کشور خبر می دهد. این وزارت روز گذشته در اعلامیه گفته که علی بیک بکایف معاون وزارت خارجه قزاقستان از محمد الرحمن رحمانی به عنوان شارژ دافر سفارت افغانستان در آستانه استقبال کرد. اعلامیه می افزاید که هدف اصلی دو کشور گسترش همکاری های تجارتی، اقتصادی و بشردوستانه است. اجدتن از سرنشینان یک کشتی غرق شده حامل مهاجرین در دریای درینا در سربیا نجات داده شدند. وزیر داخله سربیا امروز گفت این کشتی می خواست از طریق دریای درینا به بوسنیا برود و آنان توانستند 18 تن از سرنشینان این کشتی را نجات دهند. به گفته مقام‌های سربی 3 کودک نیز شامل نجات یافتگانند. حداقل 10 نفر در این رویداد جان باختند. با اینکه شمار دقیق سرنشینان کشتی به گونه فوری معلوم نشد، اما نجات یافتگان گفتند که 25 تن سوار این کشتی بودند. دریای درینا میان سربیا و بوسنیا واقع شده که یکی از راه‌های بزرگ برای رسیدن مهاجران به اروپای غربی تلقی می شود. در یک دهه اخیر بیش از 40 تن در این دریا جان باختند. نریندر مودی صدر اعظم هند در آستانه سفر تاریخی خود به کیف از روسیه و اوکراین خواست تا در اسرع وقت راه برای صلح پیدا کنند. مودی قبل از عزیمت به اوکراین امروز پنجشنبه در وارسا با مقامات پولندی ملاقات کرد. این اولین سفر یک رهبر هند به کیف از زمان برقراری روابط دو جانبه این کشورها در بیش از 30 سال گذشته خواهد بود. سفر او همچنین اولین سفر صدر اعظم هند با وارسا در 45 سال گذشته است. مودی در پایتخت پولند گفت هند معتقد است که هیچ مشکلی در میدان جنگ قابل حل نیست و کشورش از گفتگو و دیپلماسی برای اعاده صلح و ثبات در اسرع وقت حمایت می کند. و کمالا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا امروز با قبول کردن نامزدی ریاست جمهوری از سوی حزب دموکرات در انتخابات آینده مهمترین سخنرانی زندگی سیاسی خود را ایراد خواهد کرد. حزب دموکرات یک ماه پیش رئیس جمهور جو بایدن را مجبور کرد که از رقابت در انتخابات آینده منصرف شود. کمالا هریس در گذشته نیز آرزومند رسیدن به مقام ریاست جمهوری بود، ولی کارزار انتخاباتی متزلزل وی در سال 2020 و دوران پر فراز و نشیب معاونت ریاست جمهوری این امیدواری های وی را کم رنگ کرد. او بعد از اینکه در انتخابات گذشته به تیکت انتخاباتی رئیس جمهور فعلی جو بایدن پیوست، رقابت با دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق از حزب جمهوری خواه را شدیدتر ساخت. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. قانون جدید طالبان بر چهره و صدای زن نیز محدودیت وضع می کند.
حکومت طالبان بالای ما زنان سختی های زیادی را آورده است. شرایط فعلی بالای ما بسیار سخت می گذرد. حجاب خو حق ماست. شکر ما مسلمان هستیم و همیشه و پیش از آنها مراد کرده ایم.
مسدود شدن شاهراه سالنگ بر روی وسایط باربری.
از ترانسپورت یال افتر می گیری یک موتر یک لکو 20,000 بر تو از رای شیبر بر تخار می تو. قبلا که از رای سالنگ باز بود 3,000-25,000 بودن، ولی این خوب متقل ما متضرر میشه. ایشالا که زودتر خلاص شد.
یک گروه از دختران افغان که در کشور خود از آموزش باز ماندن به برتانیا رسیدند.
تعداد محدود دختران نیستن که از تحصیل منع شدن و در خانه شیشتن اجازه تحصیل ندارن، بلکه به میلیون ها دختر و زن افغان در کشور وجود دارن که حق تعلیم و تحصیل از اونا گرفته شد.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رهبر طالبان قانون امر بالمعروف و نهی از منکر را توشیح کرد. در این قانون جدید که از سوی وزارت عدلیه حکومت طالبان اعلام شد، در کنار دیگر مسائل بر صدا و چهره زنان هم محدودیت وضع شده است. در این قانون به محتسبین وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر صلاحیت داده شده تا کسانی را که از قانون سرپیچی می کنند به شمول زندانی کردن جزا بدهند. شمار از زنان افغان می گویند که با وضع این گونه قوانین طالبان زندگی را بالای مردم به خصوص زنان تنگتر می کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
با ادامه وضع محدودیت ها و ممنوعیت ها بر زنان از سوی حکومت طالبان، به تازگی ملاح بتلا آخوندزاده رهبر طالبان با توشیح قانون امر بالمعروف و نهی از منکر بر صدا و چهره زنان هم محدودیت وضع کرده است. در ماده 13 این قانون جدید که از سوی وزارت عدلیه حکومت طالبان اعلام و در جریده رسمی چاپ شده، پوشاندن تمام بدن زنان لازمی خوانده شده و بر اساس این قانون به خاطر ترس از فتنه پوشاندن چهره زنان ضروری است. به همین گونه صدای زنان که حتی خوانش آهنگ، نعت و تلاوت قرآن کریم در آن شامل می باشد، در مجموع به آن ستر عورت گفته شده است. در این قانون ستر زنان مسلمان و صالح به خاطر ترس از فتنه بر اساس این قانون زنان کافر و فاسق واجب خوانده شده و همچنان موضوعات زیاد دیگر مربوط به زنان در آن آمده است. اما شماری از زنان و دختران در داخل افغانستان این قانون طالبان را قیدات سختگیرانه طالبان بر زنان افغان می‌خوانند. دو تن از زنان باشنده های ولایت کابل و نیمروز به دلیل نشر نشدن اسمشان در گزارش به رادیو آزادی گفتند:
انسان یک موجود آزاد است و اینکه آنها روز به روز قوانین مختلف را که در تضاد با فطرت انسانی است وضع می کنند، زندگی را بر آنان سخت می سازد. طالبان می خواهند که با وضع قوانین سخت گیرانه توجه جهان را به خود جلب کنند.
حکومت طالبان بالای ما زنان سختی های زیادی را آورده است. شرایط فعلی بالای ما بسیار سخت می گذرد. حجاب خو حق ماست. شکر ما مسلمان هستیم و همیشه و پیش از آنها مراد کرده ایم.
هیدربار، معاون بخش آسیای دیدبان حقوق بشر، نافذ شدن قانون جدید طالبان در افغانستان را محدود کردن حقوق بشری زنان خوانده، می گوید که این جرأت را به طالبان جامعه بین المللی و ملل متحد داده است. وای در مورد به رادیو آزادی گفت:
این حکم اخیر طالبان که حقوق زنان و دختران را محدود کرده است، ادامه اوامر سرکوب کننده طالبان است که آنها در 3 سال گذشته صادر کردند. اما حالا طوری معلوم می شود که طالبان احساس قدرت و جرأت زیاد را می کنند و بسیار با شوق به راهشان ادامه می دهند. من این را حمایت منصوب می کنم که طالبان در ماهای جون و جولای از طریق چگونگی نشست 3 دوحه به دست آوردند، به خاطر که ملل متحد در آنجا بیشتر خواسته های طالبان را قبول کرد.
صلاح الدین سعیدی، عالم دینی و استاد پیشین پوهنتون الازهر مصر، نیز موارد ذکر شده مربوط به زنان را در این قانون برداشت نادرست از شریعت اسلامی خوانده و آن را نادرست می داند.
آنانی که به اسلام رو آوردن توسط زنان مسلمان شدند، به خاطر که آنها همیشه دعوت می کنند. این حرف منطقی است که میلیاردها نفر از طریق تماس با مسلمانان مسلمان شدند. دیگر این که صدای زن فتنه خوانده شود، هر چیز فتنه شده می تواند، اما این ممانعت در صدر اسلام و بعد از آن هم نبوده. این تعبیر را که طالبان از آن می کند، با این که خود حکومت طالبان مشروع نیست، این تعبیرشان هم خطا و غیر اسلامی و تعبیر ناروا است.
این در حال است که بیشتر طالبان با فتواهای شرعی پوهنتون الازهر مصر که یکی از مراکز بزرگ اسلامی است موافق هستند. در قانون نافذ شده جدید امر بالمعروف و نهی از منکر به مردان نیز محدودیت های وضع شده که از جمله به نتراشیدن ریش مردان، اصلاح کردن موها خلاف شریعت اسلامی، استفاده نادرست از کامپیوتر و تلفن همراه و به همین گونه به ادا کردن نماز در جماعت تاکید شده است. در این قانون آمده که به محتسبین امر به معروف در کنار دیگر مکلفیت ها صلاحیت داده شده تا کسانی که از این قانون سرپیچی می کنند را توصیه کرده تعزیرات مالی و از 1 ساعت تا 3 روز در زندانهای عمومی نگهداریشان کنند و در اخیر جزایی که از سوی محتسب مناسب دانسته می شود برایشان بدهد، چیزی که به گفته قانون مختص به محکمه نمی شود. این در حالی است که مقامهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در روز سه‌شنبه هفته جاری در یک نشست خبری گفتند که در 1 سال گذشته 13,000 تن را به اتهام اقدامات غیر قانونی بازداشت کرده و 280 طالب هم به خاطر اینکه ریش نگذاشته بودند را از وظیفه برکنار کردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شاهرای سالنگ بر روی وسایط باربری مسدود شده است. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه، در صفحه اکس تویتر سابق خود از آغاز کار ترمیم و بازسازی و مسدود شدن این شاهرا بر روی وسایط باربری خبر می‌دهد. در این حال مسئولان شرکت‌های باربری و تاجران از بابت مسدود شدن این شاهرا نگران بوده و خواهان بازسازی هر چه زودتر آن از سوی حکومت طالبان شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مسدود شدن شاهراه سالنگ به خاطر بازسازی و کانکریت ریزی تاجران و مسئولان شرکت‌های باربری را نگران کرده و آنان خواهان هرچه زودتر تکمیل شدن کار این شاهراه از سوی حکومت طالبان هستند. آنان به رادیو آزادی گفتند که مسدود شدن این شاهراه بر نرخ وسایط و اموال تاثیر منفی کرده و در نبود یک راه نزدیک بدیل زیان بیشتر متحمل می‌شوند. شاهین مسئول یکی از شرکت‌های باربری می‌گوید که به دلیل مسدود شدن شاهراه سالنگ وسایط باربری را از راه شیبر به سمت ولایت‌های تخار و کندز فرستادند.
موتر از راه شیبر میره، البته دو تا موتر بار زده برای کندز و تخار از راه شیبر رفتند. از ترانسپورت کیاله از کنیسو موتر میگیری، یک موتر یک لک و 20,000 برای تو از راه شیبر برای تخار میتن. قبلا که از راه سالنگ باز بود 3,000-25,000 بودن، ولی این خود متقل ما متضرر میشه، ایشالله که زودتر خلاص شد.
حاجی عبدالغفور، یک از تاجران میوه و سبزی، نیز از مسدود شدن شاهراه سالنگ بر روی وسایط بزرگ باربری نگران است.
تقریبا این میوه‌جاتی که در کابل فعلا نمی‌بینین، بخصوص خربوزه و تربوز، فعلا زیادتر از 60-70% از سمت شمال نگه ایراوی بدیل سالنگ نگه بر میوه‌جات سبزیجات بسیار مضر است. انتقالاتش یکیش مصارفش یک بردومه و دیگه پاسد میشه.
آنان پیشنهاد میکنند که حکومت طالبان از طرف شب برای چند ساعت اجازه عبور از این شاهراه را برای وسایط باربری بدهد تا کاروبار و تجارتشان آسیب نبیند. هرچند وزارت فواید عامه حکومت طالبان قبلا اعلام کرده بود که این شاهراه همزمان با آغاز بازسازی بر روی وسایط باربری و مسافربری مسدود می شود، اما مسئولان شرکت های مسافربری میگویند که در حال حاضر این مشکل حل شده است. عبدالقهار ستاری، مسئول یکی از شرکت های مسافربری، به رادیو آزادی گفت:
ما همیده پیشنهاد کردیم به عامر صاحب قویکار سالنگ ها، پیشنهاد کرد به وزیر صاحب مشکر افتاد داری سرویس ها مسافر بریم باز است. خوشبختانه که اجازه دادید که ما بریم.
محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، روز پنجشنبه در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشته که روند قیرریزی شاهراه سالنگ آغاز شده و به هدف تسریع کار ساخت آن سر از امروز عبور و مرور موترهای باربری و کلان در این شاهراه منع است و تنها موترهای مسافربری کوچک اجازه عبور و مرور را از راه‌های بدیل خواهند داشت. این وزارت در ماه اسد گفته بود که پس از اول سنبله شاهراه سالنگ به علت آغاز بازسازی بر روی موترهای باربری و مسافربری بسته خواهد شد. به گفته این وزارت، این شاهراه تا تکمیل شدن روند بازسازی آن بسته خواهد ماند. شاهراه سالنگ یک از راه‌های مهم تجارتی و اقتصادی افغانستان است که 9 ولایت شمالی افغانستان را به کابل وصل می‌کند. روند بازسازی این شاهراه سال گذشته از سوی حکومت طالبان آغاز شده بود و انتظار می‌رود که امسال به پایان برسد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید شمار مهاجران افغان عودت کننده به افغانستان از پاکستان افزایش یافته است. این اداره روز چهارشنبه با نشر گزارش گفته که از 15 سپتامبر سال 2023 الی 31 ماه جولای 2024 میلادی 684 هزار افغان از پاکستان به افغانستان اخراج شدند. این در حالی است که برخی از مهاجران افغان به خصوص آنهایی که اخیراً از پاکستان به افغانستان عودت کردند میگویند که با مشکلات مختلف روبرو اند و نیاز به کمک دارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR به تازگی گفته است که از ماه مارچ سال روان در شمار مهاجران بازگشت کننده از پاکستان به افغانستان افزایش به میان آمده است. این کمیشنری روز چهارشنبه 21 آگوست با نشر گزارش گفته که به طور میانگین در هر ماه 38 هزار تن به کشور بازگشتند. در این گزارش همچنان آمده که از 15 سپتامبر 2023 الی 31 جولای 2024 میلادی 683 هزار تن از پاکستان به افغانستان بازگشتند. هرچند کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در گزارشش جزئیات نداده که مهاجران برگشت کننده شامل کدام کاتگوری می شوند، اما حکومت پاکستان پیش از این اعلام کرده بود آن عده مهاجران افغان را که اسناد قانونی اقامت ندارند از این کشور اخراج می کنند. حکومت پاکستان از ماه نوامبر سال گذشته روند اخراج مهاجران افغان را آغاز کرده است. ساحل که دو ماه پیش از پاکستان به افغانستان برگشته می گوید اکنون با دشواری های بسیار زندگی می کند.
موسیقی و پلحل پا ننگرهار که کورم نکرهی دیخ پل زین لرو دلتا
در حال حاضر در ننگرهار در یک خانه کرایی زندگی میکنیم. اینجا مشکل بزرگ بیکاری است. اگر حکومت بتواند به جوانان مانند من زمینه کار را فراهم کند، پس بسیاری از مشکلات ما حل می شود.
رفیع الله مهاجر دیگر افغان در پاکستان از حکومت پاکستان و نهادهای مربوط به مهاجرت می خواهد که روند اخراج مهاجران افغان به کشورشان را متوقف کنند.
ما از سازمان جهانی UNHCR خواهش داریم که در بابانای مقیم پاکستان همکار باشند تا دولت پاکستان روند اخراج اجباری افغانا را متوقف بسازند، چون وضعیت فعلی افغانستان خیلی حالت خراب است، حالت خوبی نیست. دیگر افغانایی که مقیم پاکستان هستند دوباره به افغانستان برگشته نمیتونن. اینا همشون منتظر هستند که به کشورهای اروپایی، کشورهای آسیایی سفر کنند تا زندگی بهتری داشته باشند. اگر دوباره اینا به افغانستان برگردن حالت خوب و زندگی خوبی نمیداشته باشند.
از سوی هم اخراج مهاجران افغان از همسایه دیگر افغانستان ایران نیز ادامه دارد. هرچند آمار مختلفی از حضور مهاجران افغان در پاکستان و ایران ارائه شده، اما کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در سال 2023 گفته بود که شمار مهاجران افغان در کشورهای مختلف به 6.4 میلیون نفر می رسد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در ادامه حملات نیروهای اوکراینی در خاک روسیه، میدان هوایی مارینوفکا در نتیجه حملات طیاره‌های بدون سرنشین آتش گرفت. مقام‌های روسی گفتند که این حملات تلفات جانی نداشته، اما پروازها را در منطقه متوقف کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اوکراین امروز با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در جنوب روسیه بر یک میدان هوایی نظامی حمله کرد. پس از این حملات این میدان هوایی دچار آتش سوزی شده است. ظاهرا حملات اخیر اوکراین به منطقه کورسک روسیه مسکو را حیران کرده است. یک چینل تلگرام روسیه به نقل از شاهدان عینی در محل گفته که امروز چندین انفجار در میدان هوایی نظامی مارینوفکا در منطقه ولگوگراد رخ داده. اما از سوی دیگر برخی باشندگان محل مدعی‌اند که هواپیماهای بدون سرنشین بر سیستم دفاعی هوایی روسیه حمله کردند. مارینوفکا در 275 کیلومتری شرق اوکراین واقع شده است. اندری بوچاروف والی ولگوگراد روسیه حملات هواپیماهای بدون سرنشین و آتش گرفتن یک مرکز نظامی را تایید کرده، اما مدعی شده که حملات را عقب زدند. او در صفحه تلگرام خود گفته است سیستم دفاعی هوایی وزارت دفاع حمله بر میدان هوایی نظامی مارینوفکا در منطقه ولگوگراد را عقب زده که در نتیجه سقوط برخی هواپیماهای بدون سرنشین آتش سوزی رخ داده است. بوچاروف افزوده که آتش نشانی مشغول خاموش سازی آتش است. ویدیوی نشر شده از سوی یک چینل تلگرام به نام استران نشان می دهد که در میدان هوایی مارینوفکا یک انفجار قوی رخ داده است. والی ولگوگراد گفته که این حملات تلفات نداشته اما تمام پروازهای تجارتی منطقه را متوقف کرده است. در همین حال وزارت دفاع روسیه گفته است سیستم دفاعی هواییشان 28 هواپیمای بدون سرنشین را در ولگوگراد، رستوف، بلگرود، کورسک و شماری از مناطق دیگر سقوط داده است. پیش از این والی بریانسک گفته بود نیروهای روسیه جلوی حملات نیروهای اوکراینی را در منطقه گرفتند. از سوی دیگر نیروهای اوکراین گفتند با کمک سلاح‌های آمریکایی یک پل دیگر را در منطقه کورسک روسیه تخریب کردند. نیروهای اوکراینی پیش از این نیز 3 پل را در دریای سیم تخریب کرده بودند. اوکراین در این اواخر حملات خود بر نیروهای روسی را آغاز کرده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به نیروهای این کشور دستور داده بود که به حملات خود بر منطقه کورسک در خاک روسیه ادامه دهند. اوکراین پس از آن به طرف غرب روسیه پیشروی کرد که هزاران نیرویش را در آنجا جابجا و روسیه را غافلگیر کرد. این بزرگترین پیشرفت اوکراین پس از آغاز حمله غیر موجه روسیه به اوکراین در سال 2022 به شمار می رود. نیروهای اوکراینی ادعا کرده که 1000 کیلومتر مربع خاک روسیه را تصرف کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پاسخ به این حملات گفته که پاسخ قابل توجهی به این حملات اوکراین خواهد داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
گروهی از محصلان دختر در رشته طب که در افغانستان از ادامه تحصیلات محروم شده بودند به اسکاتلند رسیدند. برخی از این دختران در صحبت با رسانه های برتانوی از ادامه تحصیل در این کشور ابراز خرسندی کردند. همزمان دختران محروم از آموزش در افغانستان میگویند که اهدای بورسیه برای شمار محدود دختران کافی نیست و باید دروازه های مکاتب و پوهنتون ها برای دختران گشوده شوند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
19 دختر دانشجوی طب که از تحصیل در افغانستان تحت حاکمیت طالبان محروم شدند، فرصت ادامه تحصیل در اسکاتلند را به دست آوردند. بنیاد خیریه لیندا نورگر که این فرصت را فراهم کرده در وبسایت خود نوشته که 3 سال پیش کمپاین برای انتقال این دانشجویان آغاز شد و با پوهنتون‌های طبی اسکاتلند به توافق رسیدند تا شرایط ادامه تحصیل را برای آنان فراهم کنند. لیندا نورگر یک کارمند کمک رسان بود که در سال 2010 توسط طالبان ربوده شد و در عملیات نجات نیروهای آمریکایی کشته شد. والدین او نهاد خیریه را به نام لیندا برای کمک به کودکان و زنان افغان فعال کرده است. بنین یک تن از این 19 دانشجوی دختر افغان به یک رسانه بریتانیایی گفت که او می‌خواهد از طریق طبابت به افراد نیازمند کمک کند. دانشجویان دختری که هنوز در افغانستان هستند از این اقدام استقبال می‌کنند اما خواستار راه‌های حل بهتر برای تمام دختران افغان شدند که از حق تحصیل محروم شدن. سعیده یک محصل رشته طب پوهنتون هرات که اکنون خانه‌نشین شده به رادیو آزادی گفت
دانشگاه اگه باز شه بیتره، چرا که بورسیه به تمام دختران که از تحصیل خوب باز ماندن، به ویژه من که تلاش فراوان کردم تا به دانشکده طب کامیاب شوم اما نتونستم تحصیل خوب ادامه بدم و این خیلی درد آوره به من. خیلی
اسپوجمه دانشجوی طب پوهنتون کابل که اکنون از ادامه تحصیلات خود محروم شده با رادیو آزادی بیان کرد که همه دخترانی که از آموزش محروم شدند نمی توانند برای ادامه تحصیل بورسیه های خارجی دریافت کنند. او خواستار بازگشایی دروازه های آموزش برای تمام دختران افغان شد.
تعداد محدود دختران نیستند که از تحصیل منع شدند و در خانه شیشتن اجازه تحصیل ندارند، بلکه به میلیون ها دختر و زن افغان در کشور وجود دارند که حق تعلیم و تحصیل از اونها گرفته شده و دروازه پانتونا بروشان بسته شده. تا چه اندازه دختران میتونن که منتظر بورسیه های تحصیلی کشورهای خارجی باشن؟ فکر کنم بهترین و خوبترین راه حلمی است که دروازه پانتونا در کشور خود به دختران باز شود.
او میگوید که میخواست پس از فراغت به زنان و کودکان کمک کند اما اکنون خانه نشین شده است. حکومت طالبان پس از از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تا تحصیلات عالی در پوهنتون را آنها حتی پیش از این به دختران فارغ التحصیل از پوهنزه طب اجازه ندادند تا در امتحان شورای طبی شرکت کنند، در حالی که نیازمندی جدی افغانستان همواره بر حضور افراد مسلکی به خصوص دکتران زن در این کشور بوده است. این در حالی است که صندوق جمعیت ملل متحد یا UNFP روز چهارشنبه اعلام کرد که افغانستان در حال حاضر به 18,000 قابل نیاز دارد. این نهاد گفته است که اگر کمبود جبران نشود، زندگی مادران و کودکان با خطر مواجه می شود. حکومت طالبان نیز پیش از این کمبود دکتران زن و قابله را در افغانستان تایید کردند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان بین‌المللی مهاجرت میگوید سیلاب‌های اخیر در افغانستان ضمن تلفات جانی و خسارات مالی نزدیک به 1000 خانه را در شمال و شرق افغانستان آسیب رسانده است. به گفته این اداره، تیم‌ها و شرکای بشردوستانه آنها در محل خسارات ناشی از سیلاب‌ها را ارزیابی کرده و به مردم نیازمند کمک می‌رسانند. همکاران با جزئیات بیشتر.
در پی جاری شدن سیلاب‌های اخیر در ولایات مختلف افغانستان و تلفات ناشی از آن، اکنون سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM میگوید نزدیک به 1000 خانه در نتیجه این سیلاب‌ها در شمال و شرق این کشور آسیب دیدند. این اداره روز چهارشنبه 21 اگست با نشر این اعلامیه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود از تلفات جانی و خسارات مالی یادآوری کرده، اما جزئیات بیشتر در مورد آن ارائه نکرده است. اما بر اساس گزارش‌ها در هفته روان بیش از 5 ولایت از جمله کابل، غزنی، پنجشیر، ننگرهار و میدانوردک و برخی ولایات دیگر شاهد جاری شدن سیلاب ها بود که در نتیجه آن 3 تن جان باختند و 9 نفر دیگر زخمی شدند. IOM همچنان گفته که تیم ها و شرکای بشردوستانه آنها در محل خسارات ناشی از سیلاب ها برای ارزیابی خانواده های آسیب دیده حضور دارند و با آنها کمک می کنند. با این حال خانواده های آسیب دیده در ولایات مختلف از جمله ننگرهار و غزنی می گویند خسارات شدید مالی را متحمل شدند، اما ادعا می کنند که تا اکنون هیچ کمک به دست نیاوردند. لاهور جان شینواری صاحب یک رستوران در شینواری ولایت ننگرهار می گوید در نتیجه سیلاب ها رستوران او تخریب شده که خسارات هنگفت مالی را بر او وارد کرده است.
طول ده هتل برخه لندی و طرف ورده و سامان نموری ده آشپزخانه چکمه انگیجه
یک طرف هتل را سیلاب کاملا برده است. آشپزخانه را با تمام وسایل از جمله کرایی و سفره کبابی برده است. یک جنراتور بزرگ را نیز با خود برده است. تا 5 روز دیگر نمی توانیم مهمان بپذیریم. اگر با ما کمک شود خوب است، اما تا اکنون کمک دریافت نکردیم.
مرسته خونه داشتین؟ ولا داو که کوم در په الله رحم رحم کوم در په مرسته شي خو تر اوسه کوم مرسته نشوه.
با این حال احمد یک باشنده جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار میگوید شب گذشته نیز در نتیجه جاری شدن سیلاب ها خانه های مردم ویران شده است. او به رادیو آزادی گفت
تیرش په ننگرهار
شب گذشته به سطح گسترده در ننگرهار سیلاب ها آمد که در ناحیه هفتم جلال آباد در منطقه چکو بود. مردم به خاطر آن شدید آسیب دیدند و خانه های مردم را ویران کرد.
سخت زیان می‌وارد.
از سوی هم مردم در ولایت شمالی افغانستان از جمله پروان نیز شاهد خسارات مالی و تلفات جانی بودند. عبدالوحید باشنده ولایت پروان به رادیو آزادی میگوید
دیوالای اولی بیادرم چپه شده، بیا خانهشانم چپه شده، امی مال زرفشون برده و دارن اگر چیز کمک کنن ریاست باشن یک فرش زرف باشن شد بهتر میشه باشن یا یک همون اولیشون آباد کنن.
در جریان هفته روان به تاریخ 18 اگست سیلاب ها در ولسوالی های بهسود ولایت میدان وردک نیز خسارات سنگینی به مردم وارد کرده است. منابع در ولایت زابل نیز به رادیو آزادی خبر دادند که در 3 ولسوالی نوبهار، شملزو و ارغنداب این ولایت سیلاب ها خسارات زیادی به مردم وارد کرده است. تلاش کردیم تا در مورد آخرین آمار تلفات ناشی از سیلاب ها و کمک به آسیب دیدگان از وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان بپرسیم، اما جانان سائق سخنگوی این وزارت به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حالی است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR به تاریخ 11 اگست نیز اعلام کرد که مردم افغانستان از تغییرات اقلیمی آسیب دیدند و به کمک های بیشتری نیاز دارند. UNHCR با اشاره اشاره به این که افغانستان یکی از کشورهای بیشتر آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی است، گفت که کمک به نیازمندان افزایش یافته است. بر اساس اعلامیه این اداره، افراد آسیب دیده از سیلاب‌ها به کمک‌های بیشتر از جمله خیمه، سرپناه، خدمات صحی و مشاوره روانی نیاز دارند.